بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه حد تام و حد ناقص رو دیروز صحبتش رو کردیم، امروز وارد دو قسم دیگر از تاریخ میشیم که از اونها تعبیر میکنن به رسم. فرق حد و رسم عزیزان عنایت دارن. حد یعنی مرز، حد مرز میکشه، لذا این با تمیز ذاتی خیلی مناسبت داره، چون در تمیزهای ذاتی اشیا، یعنی جایی که پای فصل در وسطه، ما اینجا کندهو بین اون معرف خودمون با غیر معرف خودمون داریم مرز میکشیم، قشنگ داره از هم جدا میکنیم. رسم کشیدنه. شما وقتی یک چیزی رو ترسیم میکنید، تصویر رو ازش ارائه میدید، دارید ازش تصویر ارائه میدید، این لزومن خودش نیست، یعنی نمیخواید خودش رو به طرف ارائه بدید، یک صورتی رو از او ارائه میدید. یه بار درخت رو جلوتون میارن جلو چشتون، یه بار هم این که نه، عکس درخت رو جلو چشمتون میارن. در هر دو شما خب به درخت میرسید، اما با هم کمی تفاوت داره. در جایی که از تمیز ذاتی استفاده بکنیم، پای فصل در وسط باشد، میگویند حد. در جایی که از تمیز عرضی استفاده میکنیم و بحث خاصه مطرح باشه، میگویند رسم. رسم هم دو جوره، رسم تام و رسم ناقص. الرسم تام هو التعریف بالجنس والخاصه، که تعریف الانسان و انه حیوان زاهک، فاشتمر على الذاتی والعرضی و لذا سمی تاما. حالا ممکنه جنس نزدیکش باشه یا جنس دورش باشه. خب الرسم ناقص ها و تعریف بالخصت وحده ها، که تعریف الانسان به انه زاهک فاشتمل على الارضی فقط فکان ناقصا. رسم ناقص اینه که با خاصه تعریف میکنن، مثل اینکه انسان رو تعریف کنن به زاهک، همین دیگه، اصلا حیوان بودنش رو به جنس اشاره نکنن. و چون 50% ماجرا که عبارت از جنس باشه، جزء مشترک انسان باشه، ذکر نشده، به خاطر همین این ناقص خواهد بود. و قیل ان التعریف بالجنس البعید و الخاصه معدود من الرسم ناقص و یختص التام بالمعلق بالجنس القریب و الخاصه. بعضی از منطقیون هم اینجا گفتن اگر از جنس بعید استفاده کنید، رسم شما ناقصه، در حالی که من مظفر این رو جزء رسم تام گرفت. هر دو تا هم اعتباری دارن، هر دو تا قول اعتباری دارن. این قول ها قول های فصلی نیستن به این معنا که تقسیم بندی منطقی اینجا داشته باشیم، نه، اصطلاحه، چند تا اصطلاحی جعل شده، با توجه به جعل اصطلاح شما این رو به کار میبرید. اما خب اینکه کدوم جعل اصطلاح بهتره و هر کدومشون یک وجهی دارند، اینه خب خود دوستان میتونن یه تأمل بکنن میفهمد. مثلا این قیله رسم شبیه حد میکنه، چون در حد هم گفتیم اگر از جنس بعید استفاده بکنن میشود حد ناقص. خب پس اینجا هم میشود رسم ناقص، رسم تام نمیشه. این وچه قوت این قیله است. برای اون خود قول اصلی کتاب هم اگر بخوایم حالا توجیه بکنیم، یک ایشون نگاه کرده به این که اگر دو جزء داره تعریف، جزء مشترک و جزء مختص، یکی ما بهش تام میگیم، اگرچه اون جزء مشترک یه چیز دوری باشه، یعنی همون جنس دور باشه، اما اگر نه یک جزء بیشتر نیست، به این ناقص میگیم. این هم حالا توجیه این یکی قول که قول مرحوم مظفره. خب حالا خود دوستان میتونن دیگه در موردش فکر کنن. و لا یخفا ان الرسم مطلقا کل حد ناقص لا یفید الا تمیز المعرف بالفتح معرف بالفتح، کلمه بالفتح زیاد در کتاب خواهید دید، کلمه رائجی بالفتح یعنی اسم مفعول بخونید، بلکس یعنی اسم فاعل بخونید. خب انجمی ما اضاف حسبو، فهمت که رفت مطلقا معرفه که فایدهش اینه که معرف را از غیر معرف جدا میکنه، فایده دیگری نداره، یه تصویر حقیقی از او ارائه نمیده. الا انه یمیزه تمییزا عرضیا، و این تمییزی هم که میده بر مبنای عرضیات، چون همیشه از خواسته استفاده میکنه. ولا یشابه الا فی المصداق لا فی المفهوم، مصداقا برابره اما مفهوما برابر نیست. خب از اینجا معلوم شد خواسته هم که به کار میبرید باید خواسته ای باشد که در همه افراد معرف باشه. اگر اومدید خواسته ای رو به کار بردید که در بعضی از افراد معرف وجود داره، در این صورت باز به درد نمیخوره. ولا یدل علیه بالالتزام، و ارسلم که دلالتش هم دلالت التزامیه. چرا؟ چون خواسته از لوازم موضوع است، داخل در ذاتش نیست، لازمه موضوعه. از اینجا معلوم میشه که از مفارقات هم استفاده بکنید این هم خیلی خوب نیست. اگر بخواید از مفارق استفاده کنید به درد تعریف نمیخوره، چون در تشخیص مصادیق هم ممکنه یه جایی مثل انسان و مشهد، اگر فرض کنیم که در همه انسان که این معظوم معرف برای معرف مشکل ایجاد کنه، شما فرض بکنید انسان رو میخواید تعریف بکنید و یه عرضی هم پیدا کردید مخصوص به انسانه، حتی در همه افراد انسان وجود داره ولی مفارقه. مثلا میگویید که فرضاً حیوان سرخ رو، چرا؟ چون میگید همه انسان ها وقتی خجالت زده میشن صورتشون سرخ میشه. خب این خیلی تعریف درد بخوری نیست، چون کسی بخواد اینطوری بره بگرده انسان پیدا بکنه، خب انسان ها باید فقط در حالتی که خجالت زده هستن میتونه پیدا بکنه. خب باید به هر کی برسه اون خجالت زده بکنه ببینه این سرخ میشه یا سرخ نمیشه، معلوم میشه انسانه یا انسان نیست. خب انسان ها در طول 70 سال عمری که میکنن مجموعا شاید برای 20 ساعت از عمرشون به سرخ شدن نمیگذره. البته آدما مختلفن، بعضی خب خیلی با حیا، بعضیا نه از خجالت زده نمیشن که حالا فرق میکنه. کل هذا ظاهر مما قدمنا، کل هذا ظاهر مما قدمنا، دیگه کار به جایی رسیده که مرحوم مظفر رحمت الله علیه ایشون میگه دیگه تموم بسش کنید دیگه، از بس گفتم دیگه معلوم شد زبانم مو در آورد، راستم میگه دیگه بنده خدا از بس گفت دیگه به نظرم دیگه واسه همه روستان این مطالب باید کاملا جا بیفته. انارتم ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، من تا یادم نرفته در مورد بله این کلاس فردا انارتم ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، این انارتون بحث مهمیه، اناره بحث مهمیه، عزیزان متوجه باشن دیگه. اناره یعنی اصلاً که به معنای روشن کردن، اناره یعنی روشنگری، این نکته رو اینجا تبیین میکنن عزیزان، این دوستا نکته رو خوب دقت بکنن که بحث مهمیه. فقط اصل در تعریف حد تامه، چون مقصود اصلی از تعریف دو تا چیزه. شما وقتی دارید تعریف میکنید یک چیزی رو دو تا غرض دارید، یک تصور معرف بالفعل به حقیقته لتتکون له فی النفس صورت تفصیلیه واضحه، این که معرف طوری تصور بکنند که نفس یک تصور شفاف و روشن و تفصیلی از معرف باز کنه. کلمه تفصیل و محضر عزیزان توضیح دادیم تفصیل تقریبا یعنی چه، این کما بیش محضر رفقا توضیح داده شد، مثال زدیم به این که اون انسانی که داخل کروموزوم ها و تو ژن ها این انسان پوشیده است، این انسان مخفیه، این انسان بعد از 9 ماه در داخل رحم، بعد که کمتر از 9 ماه و به شکل یک موجود و انسانی که دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره ظهور میکنن. هم نکاتی که گفتم نکته این بود، حالا توجه شدم که لحظه صداقت شد، نکته جدید نبود، همون بحث دیروز رو عرض کردم که تفسیر یعنی همین که یک انسان مندمج در جنها می آید و داخل رحم مادر مفصل می شود، تفسیری می شود. همین عرض کردم. خب کلمه تفسیریه چون کلمه مهمیه، روش تأکید میکنم عزیزان به هر حال عنایت داشته باشن که تفسیر یعنی چی. و ثانی تمیز و فی الذهن ان غیره تمیزا تاما. فایده دوم معرف اینه که او رو از غیرش جدا بکنیم، یک تمیز تام، کاملا این از غیرش جدا بشه. البته عنایت دارید هر وقت شما به یک چیزی میرسید طبیعیه که او از غیرش جدا میشه، یعنی یافته یک چیزی با جدا کردن او از غیرش برای ملازمه داره، مسابقت داره، به خاطر اینکه هر چیزی خودش هست و این خود بودن هر چیزی غیر خود نبودن هم توش هست. دقت بکنید و اصلا که قدر بدانید این نکته رو. حالا یه جاهایی برحال اینا لوازمی داره، حرفا این آسایی داره که اگر یک چیزی غیر نداشت در این صورت خب او رو نمیشه بهش معرفت و شناخت پیدا کرد، به خاطر اینکه دیگه نفس نمیتونه از او صورتی رو داشته باشه. ولا یعدی هازان ولا یعدا هازان الامران الا بالحد تامه. و این دو امر ادا نمیشن مگر با حد تام. حد نکته اول رو فقط حد تام میتونه انجام بده، حد ناقص و رسم تام مناقص نمیتوانن اون فایده اول رو دست بدن، فقط فایده دوم رو دست میدن. و از یتعذر الامر الاول یتکفل بالثانی یکتفا بالثانی و یتکفل بالحد ناقص و رسم به قسمه. اولی که ممکن نشد سراغ دومی میریم که حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص این رو انجام میدن. و الا قدم تمیز و تمیزن ذاتیان و یعطا ذالکه بالحد ناقض. بله اگر شما نتوانید اون هدف اول رو تأمین بکنید میدید سراغ اصلا که نکته تعریف دوم، اون فایده دوم که تمیز تام دادن. خود تمیز تام دادن عرض کنم که البته من اینو احساس میکنم بله درست، خود این تمیز تام دادن دو حالت داره، یک تمیز تام ذاتی و تمیز تام عرضی. پس ما دو تا هدف داریم، یک اینکه حقیقت یک چیز رو بشناسیم، ثانیاً او را از غیرش قشنگ بتونیم جدا بکنیم به نحوی که در مصادیق دچار اشتباه و خلط نشویم. اون اولی یعنی معرفت کامل و تام به حقیقت اشیا فقط در حد تام حاصل میشه. حالا ما گاهی اوقات نمیتونیم حد تام بیاریم به اون معرفت کامل برسیم، که اگر به اون معرفت کامل حقیقت یک چیزی برسیم تو مصادیق هم کاملا بر حال اون از غیرش جدا میکنیم، اما نمیشه گاهی اوقات اون معرفت تام رو به حقیقت چیزی پیدا کرد و حد تام نسبت به او داشت. فقط در این صورت شما اکتفا میکنید به اینکه یک تمیز درست حسابی و کامل بین این شی و از غیرش بدید به نحوی که هیچ مصداقی از این شی با غیرش خلط نشه، قاطی نشه، یه مصداق نداشته باشیم از مصادیق معرف که نیاید. بله. یا نه از مصادیق غیر معرف داخل در تعریف بشه، این پیش نیاد. خب اینجا میریم سراغ رسم تام، رسم ناقص و حد ناقص. بین این ستا باز حد ناقص بهتره. چرا؟ چون حد ناقص تمییزش تمییز تام ذاتیه، یعنی همه مصادیق رو که جدا میکنه در این حال به ذات مصادیق اشاره میکنه، چون فصل جزئی از ذات عرض کنم که معرف و فقط و یعد دازار که بالحد ناقص، تمید ذاتی به حد ناقص دست میده، فهو اولا من الرسم، پس از رسم بهتره. و رسم تام اولا من ناقص، البته رسم تام هم از ناقص بهتره، به دلیل اینکه اقلا یه چیزی از جنس و اون جزء مشترک حقیقت هم بیان میشه. خب صدا اومد آقا جان، چیز خاصی نبود، همین ترجمه بکنید متوجه میشید ترجمه میخواد چیز. از اینجا به بعدش مهمه، قبل الا با یه ترجمه ساده روشن میشه، اما این الا به بعدش نکته مهمیه. اینو من سابقا به نظرم محضر بزرگواران اشاره شده بود، گفته شده بود، ولی خب الان جاشه که خود مرحوم مظفر رضوان الله علیه اشاره میکنن، یک بحث بسیار مهمیه. خب ایشون میفرمایند که معرفت ذاتی به اشیا و شناخت حقیقت اشیا و علم به کنه ذات اشیا چیزی است که برای به این آسونیت دست نمیده. چرا؟ چون فصل اشیا رو شناختن کار بسیار بسیار سخت و مشکلیه. خب آقایون این یه دونه الانسان و حیوان و ناطق رو به زور پیدا کردن و دورش مثل پروانه میچرخن دور این مثال، برای اینقدر مثال گیر آوردن سخته و واقعا آدم احراز بکنه که آقا فصل انسان چیه؟ بگیم ناطق. تازه بعدش موندن که این ناطق رو چطور معنا بکنن، بگن ناطق یعنی مثلا کسی که حرف میزنه، موجودی که حرف میزنه، یا ناطق یعنی کسی که تفکر میکنه، یا چه ارتباطی بین این هست. خودش توش موندن. حالا بعضی هم که اصلا گفتن نه فصلش یه چیز دیگه است، فصل انسان. مثلا یه چیزایی در مورد موجود زنده میشه فهمید که مسئله حیات و روح در موجود زنده چقدر حساس و مهمه، اما واقعا در خیلی از مصادیق، اگر نگوییم در همه مصادیق، ادعای یقین که من فصل یک چیز رو فهمیدم کار بسیار بسیار سخت و مشکلیه. و در حقیقت مسئله حدود، حد تام و حد ناقص، یک آرزوست و آرزویه که ما فرض میکنیم میتونه باشه، ولی معلومه نیست شما بتونید انجامش بدید و پیداش بکنید، گیر بیارید یه حدی رو به این راحتی ها. حد پیدا معلوم نیست، گیر بیادی اصلا حدی نمونم شاید گیر نیاد. فهمت غالب فصولی که ما داریم، این فصول ما بیشترشون عرضیاتن، اما عرضهای لازم بسیار برجسته نزدیک به موضوع که با اون موضوع رابطه بسیار تنگاتنگی دارند، اینها رو برای گشتیم، یکی از این عرضیهای خوب رو پیدا کردیم، گذاشتیم فصل، وگرنه این فصل حقیقی نیست، فصل تسامحیه. این فصل فصل تسامحیه. عرض کنم که مثلا برای اسب اگر میگوین فصل اسب ساحله، یعنی شیه کشیدن، این آدم قشنگ میفهمه که خواستن چون به انسان ناطق میگن به اسب بگن ساحل، به حمار بگن ناهق، چون صداشو خواستن بگن، اسب شیه میکشه، خب لذا گفتن ساحل. اما خب اینکه آیا ساحل که اسب شیه میکشه، این ذاتی اسب اینه، یعنی خداییش، ما بخوایم بگیم اسب چه چیزی اسب رو اسب کرده، شیه کشیدن اسب رو اسب کرده، خب که مقدار این ادعای سختی است. خب احتمالا اینطور نباشه، یعنی اگر فرضاً اسب ها شیه نکشند، یه کاری توی ژن اسب بکنن که این اسب شیه نکشه، دیگه اسب از اسب بودن میفته، این بعید به نظر میرسه. تو انسان تعقل، چرا اگر از انسان عقل رو بگیرن، انسان شأنیت عقل، توانایی عقل رو کلان از دست بره، شاید بگیم این انسان انسان نیست، انسانی که عقل نباشه انسان نیست. اما الا ان المعروف عند العلماء ان الاطلاع على حقائق الاشياء و فصولها. خب وقتی فصل رو ندانید حقیقتش هم نمیدونید دیگه، چون جزء اصلی حقیقت فصله. من الامور المستحیل اب المتعذره، معرفت پیدا کردن به فصل یه امر محاله، یعنی امری که ناشدنیه، عقل این اجازه میده اتفاق بیفته، یا متعذره، یعنی چیزی که میشه فرض کنیم پیش بیاد، ولی موانع وجود داره که عملا هیچ وقت پیش نمیاد. خب این معرفت به حقیقت اشیا. و کل ما یذکر من الفصول فانما هی خواص لازمتون تکشف عن الفصول الحقیقیه. هر فصلی که ذکر می شود اینا در حقیقت یک سری خواص لازمه است که خاصه از کشف میکنه از فصل حقیقی، که ما رو به فصل حقیقی نزدیک میکنه، ولی خود فصل حقیقی برای پرده از رخ نمی اندازد و ما او رو بشناسیم. اگر کسی بخواد معرفت درست حسابی به حقیقت اشیاء پیدا بکنه، باید از راه معرفت وارد بشه، وگرنه از راه ذهنی این به نظر میرسه که شدنی نباشه. فالتعاریف الموجوده بین ایدینا اکثرها او کلها رسوم تشبه الحدود. و تعاریفی که ما دم دست داریم اکثرشون یا همشون یک سری رسمن که شبیه هستن، یعنی خیلی خوب خوباشون هم منظور خوب خوباشون شبیه هستن، بعضش که هستن دیگه معلومه که رسم. فعلا من اراد التعریف ان یختار الخصه اللازمه البینه بالمعنى الاخص. اگر کسی تعریف میخواد بره یک خاصه ای رو پیدا بکند که لازمه اون معرف باشه و بیانه بالمعنی الاخص باشه، که انتقال ذهنی با آسانی اتفاق بیفته. دیگه این اصطلاحات قبلا توضیح دادیم که ملاک بیانه بالمعنی الاخص بودن اون سرعت انتقال هاست. لانها ادل على حقیقت المعرف و اشبه بالفصل، به نسبت به حقیقت معرف دلالت قوی تری داره و شبیه تر به فصل. و هذا انفع الرسوم في تعريف الاشياء و بعده في المنزله التعريف بالخصه اللازمه البينه بالمعنى العام. معنی که بعدش در جایگاه تعریف به خاصه لازمه بیان بالمعنى العام که طرف با یه تلنگری بخوره، ولی این انتقال اتفاق بیفته از معرف به معرف منتقل بشه. اما تعریف بالخصه الخفیه غیر البینه، اما اون با غیر بیان تعریف خاصه غیر بیان، فانها لا تفید تعریف الشیء لكل احد، این چندان مفید معرفت برای همه نیست، چون وقتی نیاز به استدلال داره، یعنی طرف مقابل تا اون استدلال رو نداند نمیتواند از این تعریف به معرف منتقل بشه. فاذا عرفنا المثلث بانه شکل زوایاه تساوی قائمتین، اگر گفتیم مثلث اون شکل هندسیه که 180 تا 180 درجه مجموع زاویهاش، مجموع زاویهاش میشه 180 درجه. بعد بخوای اینطوری تعریف بکنی، بنده خدایی که مثلا میخواد از شما ریاضیات بگیره، از شما هندسیات بگیره، پا میشه میره. چرا؟ چون اگه اون میدونست که زاویه چیه، 180 زاویه چیه، چطور اثبات میشه کرد که آقا مثلث 180 زاویه داره، قبلش حتما مثلث رو شناخته. افراد اول مثلث رو میشناسن، یه بچه کوچولو مثلث رو میشناسه، چند سال بعد حالیش میشه که این مساوی 180 زاویه های این مساوی 180 درجه است. اگر شما اومدید اینطوری بخوای مثلث رو تعریف بکنی، اینو برای کسی تعریف کردی که خودش برای استاد هندسه و ریاضیه، ریاضی چیزی بلده، این هم دیگه نیازی به تعریف مثلث نداره دیگه. شما اینجا لطف کنی تعریف نکنی مثلث رو سنگین تری. فانک لم تعرف الا للهندسی المستغنیان، میگه این تعریف فقط به درد کسی میخوره که هندسه رو کار کرده و اصلا نیازی دیگه به تعریف مثلث نداره. این معلومه دیگه برای چند ساله داره درس میخونه، تا کسی چند سال درس نخونه مثلث 180 درجه است و زاویه مثلث 180 درجه است و یاد نمیگیره، نمیتونه یعنی یاد بگیره، چون باید براش اثبات بشه. و وقتی هم فهمید که به هر حال کدوم شکل زاویه 180 درجه است، این دیگه معلومه که دیگه بچه کوچیک نیست که مثلث رو نشناسه دیگه، مثلث مال سالهای قبلشه. خب اینم تا اینجای بحث. یک نکته میخواستم بگویم که یادم رفت. بله، حالا شاید اینه میخواستم بگم، حالا از بیرونم عرض کردم که اینایی که داریم میگیم در مورد عرضهای لازمه دیگه، عرضهای مفارق وضعشون دیگه بدتره، چون اینا مدام جا به جا میشن، بلفقه خصوص مفارقهای سریع از زوال، لذا به درد تعریف معرفت و شناخت نمیخورم. خب بحث بعدی ایشون دو نوع تعریف اشاره میکنن، میگن که ما تعریف هایی رو احیانا در مسیر تحصیل خودمون در مدرسه یا در حوزه علمیه یک سری تعریف هایی رو به ما ارائه دادن که این احساس میکنیم داخل اقسام چهارگانه شما نیست، اینو واسه ما حلش بکنید. خواستن به ما مثلا یاد بدن که فاعل یعنی چی، فاعل رو ما یاد بدن، ما تو ادبیات فاعل رو بفهمیم. خب یا مثلا مبتدا خبر رو یاد بدن یا مضاف الیه رو یاد بدن. اومدن یک سری مثال هایی رو واسه ما زدن، هی ما این مثال ها دیدیم تا آخرش وقتی ما گفتن آقا اینایی که این کلمه هایی که اینجا میبینید تو این جمله ها این کلمه مثلا نقشش مفعوله یا فاعله، ما یاد گرفتیم. این الان رسم است، حد است، تام است، ناقص است، کدومشه؟ ایشون جواب میدن فرمانه که بله از اینجور کارا پیش میاد، تعریف به مثال، با مثال یک چیز رو به یک شخصی میشناساند. تو مثلا فلسفه اینا این رائجه که مثلا وجود رو تشبیه میکنن به نور، البته حالا اون در مقام تعریف وجود نیستن، حالا در مقام اثبات اون وحدت حقیقی و تشکیکی وجودن، ولی خلاصه این که با مثال یه چیز رو شناسانیدن کار خیلی رائجیه. خب شما هم احتمالاً خودتون برای از اینجور برنامه ها براتون پیش میاد، کسی یه چیزی میپرسه به وسیله چیزی به خواست جدید تولید میشه، مثلا افراد اینو نمیشناسن، نمیدونن چیه. خب یاد میگه مثلا این مثلا شبیه فلان دستگاه دیگه است، شبیه مثلا گوشیه، از اینجور اتفاقا میفته. مثلا اوائل بعضی تازه مثلا گوشی های همراه موبایل داشت جامعه پخش میشد، مثلا تلفن همراه چیه؟ میگه آقا این شبیه تلفنه الا اینکه مثلا سیم نداره. یه تعریف دیگه، این تعریف شناسانیدنه، میگه آقا چیه شده تعریفش میکنید، اما چطور تعریف میکنید؟ تشبیه میکنید به یک چیزی یا مثال میدید. اولا مثال به تشبیه کمی فرق داشت، بعد اینی که ما گفتم یه لحظه مثال تشبیه بود، ولی هر دو تاشون مثل همن. حالا چه مثال بیارید، نمونه ای رو بیارید نشون بدید، بگید آقا اینو دیدی؟ به اینجور چیزا مثلا میگوین فردا کسی تو عمرش ندیده مثلا مرغابی چیه، یه نمونه میارم میگن آقا این مرغابی، اولین بار که ببینید دیگه میشناسن، برای دفعات بعد اینو متوجه میشه. و زیاد داریم از اینجور حالتا که مثال براتون میارن در مورد غذایی که تا الان نخوردید، یه نمونه میگید آقا این چه غذایی، من اسمش الان میشنوم نمیدونم چیه، یه نمونه میارم تو بشقاب جلوتون میذارم، میل میکنید دیگه شما این غذا رو میشناسید. آقا این معرفتی که به دست اومد از کجا به دست اومد؟ این حد رسم چیه اینا؟ خب ایشون میفرمایند که چه تعریف به مثال، چه تعریف به تشبیه، اینها همشون نوعی رسمن. چرا؟ چون مثال یک چیز یا شبیه بودنش یک چیز این از خواستشه. البته اگر بچه شبه رو به طرف خوب جا بندازن، طرف بچه شباهت رو خوب بفهمه، متوجه میشه که این از خصوصیات همین معرفه، از خصوصیات این نمونه است، از خصوصیات این مثاله. اینها چون خاصه به حساب میان داخل میشن در رسم، و چون فصل هم ندارن میشن رسم ناقل. چه تعریف به مثال، چه تعریف به تشبیه. این اصطلاح دیگه ای هم اینجا به کار بردن، و هم عبارت است از طریقه استقرائیه. طریقه استقرائیه اینه که گاهی اوقات با یه دونه مثال طرف نمیشناسه، 5 تا 7 تا 8 تا 10 تا مثال میارن، وقتی طرف مثال های متعدد رو پیدا دید، خب خودش اون در درون نفس خودش ارتکازن یه قاعده، یه دونه کلی، یه دونه جامع، یه قول میزه یه فاکتور، یه فاکتور بین این مثال های مختلف میگیره. مثال ها بین این مثال های مختلف یه دونه جامع فاکتور که گرفت، بعد میان اون تعریف رو به شکل شسترخته جلوش میگذارن، میگن آقا این 10 تا مثال دیدی؟ اینه که اینجا مرفوع بود، رکن کلام بود، کار انجام داده بود، ها این یعنی فاعل، بعد فاعل رو تعریف میکنن، یه تعریف شسته رفته عرفم که علمی تو اون قالب علمی، که طرف اون تعریفی که استاد بهش ارائه داد، اهل فن، کسی که سابقه داره ادبیات مثلا، وقتی تعریف ارائه داد تک کنه ببینه آیا اون فاکتوری که خودش از اون مثالا گرفته بود، اون معنای کلی که نفس خودش اومده بود از اون مثالا تصور کرده بود، آیا با این تعریفی که الان از فاعل ارائه میدن مطابقت داره یا مطابقت نداره. اینطوری دیگه واسهش کاملا جا میفته که شیر فهم میشه که فاعل یعنی چی. اگر از اول اون تعریف خشک علمی بدون مثال بیارن، مثل خیلی از درسایی که احیانا بدون هیچ مثالی ارائه میدن، هیچ مثالی نمیارن، فقط درس و محتواش میگن با آدم، طرف اصلا با این درس ارتباط نمیگیره، فهمی نداره، کاربردی نمیکنه، یادش هم میره، هضمم نمیکنه این مطلب. یه 7-8 تا 10 تا مثال اگه واسش کار کنه دیگه کاملا واسش جا میفته، به خصوص علومی مثل منطق، بلاغت و اصول که خیلی وقت نیاز به کاربرد دارن اینجور علوم رو. حالا اومد طرف چند تا مثال دید، یه دونه تعریف شسترفته علمی هم از یک اهل فن شنید، این رو هم دیگه بگذاره، دیگه شناخت خیلی خوبی رو نسبت به معرف پیدا میکنه. وقت تمام شد، یه مقدار دوستان دیر اومدن تو یه چند بارم قطع بحثی وسطش داشتیم، انشاءالله قسمت بشه فردا این بحثا رو دیگه، فردا کنن شنبه تا شروط تعریف این بحثا رو متنش رو میخوانیم، امتحانمون هم تا همینجا خواهد بود. خدا حفظتون بکنه و سلامت باشید، خدا شما رو هم عاقبت بخیر کنه. آقای اقبالی عزیز عرفم که شادی روح مرحوم آیت الله یزدی هم رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.